أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث راجع به اشتراط تعیین مالک بود که آیا تعیین مالک شرط است و واجب است یا اینکه نه واجب نیست. امروز مرحوم مصنف می‌فرمایند که، یعنی کلام محقق توستری رو داشتیم می‌گفتیم، مرحوم محقق توستری می‌فرماید که بنابر حالا اشتراط تعیین مالک در صحت عقد، اگر یه شخصی بره برای دیگری فضولتاً در ذمه چیزی رو بخره، یعنی چی؟ یعنی بره بگه آقا مثلا 10 کیلو گندم بده، 10 کیلو برنج بده برای عرض شود فلانی که به ذمه‌اش بشه، پولشو به شما چیکار کنه؟ پرداخت کنه، بدون اینکه از اون شخصم اجازه بگیره. فضولیه دیگه، بدون اجازه، بدون که اصلا اون خبر داشته باشه. اینو میگن عقد فضولی. این چینه میگه اگر اون غیر رو مشخص بکنه، یه موقع میگه یا آقا برای کسی دیگه میخوام، برای کی؟ برای زید، برای بکر، برای خالد، برای کی؟ اینو مشخص بکنه، شو میگه خب همون غیر معین میشه و اون وقت عقد فضولی متوقف میشه بر اجازه اون غیر خاص، که ببینیم اون آیا اجازه میکنه این عقد رو یا اجازه نمیکنه. اگر اجازه کرد خب علاوه بر اینکه صحیح لازم هم میشه، اگر اجازه نکرد خب وقت دیگه میگیم به هم میخوره دیگه. این در صورتی است که اون شخص رو چیکار بکنه؟ مشخص بکنه. اما اگر که نه، مبهم بگذاره، قصد غیر کرده اما کدوم غیر حالا فعلا قصد نکرده، گفته حالا میخریم بعدا معلوم میکنیم که حالا برای کی باشه، میگه آقا من این از شما خریدم، به عهده اون کسی که براش خریدم باشه که قیمتش رو به شما پرداخت بکنه، کی معین نمیکنه. اساسا اون شخص مالک اون خلاصه پولی که باید در ذمه‌اش هست و باید اینو پرداخت بکنه، اون رو مشخص نمیکنه، مبهم میگذاره. ایشون میفرماید که اینجا عقدش باطله. این اینجوری نیست که بگیم عقدش صحیح هست، متوقف بر اذن غیر است که حالا بعداً معین کند اون غیر کیه، ببینیم او اجازه میده یا نمیده. نه، اینجا اساساً عقدش چی هستش؟ باطل هستش و دیگه نوبت به توقف بر اجازه مجیز نمیرسه. بعد اون وقت یه قسمتی از عبارت رو حذف کرده مرحوم مصنف، میرسه به جایی که ایشون میفرماید که و این لم یتوقف تعین المالک علی تعین حال العقد. یه مقام هست که تعین مالک نیازی به قصد مالک نداره، خودش معلومه که مالک کیه و اون در جایی است که اون عوضین کلیه فی الذمه و غیر معین نباشن، معین باشن. یه عوض جزئی معین خارجی است، خب منصرف شه به مالکش، معلومه مالکش کیه، ولذا اونجا تعیین مالک نیازی به قصد ندارد. مردد بین چند نفر نیست که من بگم خب حالا اون این، نه اون نیازی نداره، اونجا دیگه بحث شده است. حالا بخونیم تیکه عبارت تا برسیم به اون ولنم یتوقف. میفرماید و علا هازا، یعنی بنابراین که ما تعیین مالک رو در صحت عقد شرط بدانیم، ولو شرع الفضولی لغیره فی الذمه، اگر جناب وصولی برای غیر خودش در ذمه اون غیر یه مالی رو خریداری بکنه، فین عین ذلک الغیر، اگر فضولی اون غیر رو مشخص کرده باشه در قصدش، تعینه، همون معین میشه، و وقف علی اجازته، عقد متوقف میشود بر اجازه اون غیر مشخص، سوا اون تلفظ به ذلک هم نبا، فرق نمیکنه که اون غیر رو که عرض شود خدمت شما معین کرده، این تعیین رو بهش تلفظ هم کرده، گفته این مال رو خریدم برای زید که در ذمه زید باشد به شما مثلا پولش رو پرداخت بکنه، یا نه گفته لغیری و در ذهن خودش هم مرادش از غیر زید بوده، هم نواه فقط نیتشو کرده باشه، فرقی نمیکنه، این درسته، معاملش درسته، نهایتا فضولی نیاز به اجازه اون غیر مشخص داره. و این ابهم ما قصدل غیر، اگر هم ابهام بگذاره، مبهم است غیر کرده ها اما مشخص نکرده، ولو در نیتش، نه در لفظ نه در نیت، مبهم گذاشته که خب این غیر کی باشه، بطله، این عقد او چی میشود؟ باطل میشود. ولا یوقف الا ان یوجد له مجیزون، اینجا دیگه متوقف نمیشه بر این که بگیم ما این عقد رو نگرش میداریم تا ببینیم مجیزش کیه و او آیا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد این عقد، اصلا کار به اونجاها نمیرسه، این عقد اساسا ایراد داره طبق این شرط. الا ان قال، یعنی یه تیکه
قصد غیر، یعنی غیر از اون کسی رو که
غیر از خودش، قصد خودش رو نکرده، قصد غیر رو کرده، اما اینکه کدوم غیر، زید، بکر، خالد، کیه، اونو مبهم گذاشته. ابهم قصد غیر، اصل قصد غیر رو داره اما کدوم تعیین نکرده. اونجا میفرماد این اصلا اینجوری نیست که بگیم صحیح هست منتها لزومش متوقف بر اجازه آقای فضولی هستش، نه، اینجا دیگه اون خبرها نیست، این از بیخ چیه؟ باطله.
ام نواما استاد هم صورتی رو میگه که من مشخصه کیو داره میگه ولی تو تلفظ نمیاردش، درسته؟
ام نواهو صورتی که حالا دیگه فقط تو نیته دیگه
معلومه،
تو لفظ نیست، فقط توی نیته، درسته. الا ان قال دیگه یه تیکه از عبارت محقق توستری رو مرحوم مصنف فاکتور میگیره، خیلی کاریش نداره، میرسه به اینجا که میگه ایشون میفرماد و ان لم يتوقف تعین المالک علت تعین المالک علت تعین حال العقد، اگر تعین مالک متوقف بر تعین در حال عقد نیست که من اون موقع حتما تعین بکنم، خودش متعین هست در خارج. چجوری؟ بن یکون العوضان معینه، این عوضان دو تا جزئی چی هستن؟ خارجی هستند که معینن، خود طبیعتاً عوض معینم مالکش معینه، نیازی به تعیین چی؟ نداره، مردد، مثل کلیه فی الذمه نیست که این کلیه فی الذمه پول این 10 کیلو برنج که یک مثلا 10 درهم فرض کن به صورت کلیه فی الذمه، این میتونه تو ذمه شما تشخص پیدا کنه، تو ذمه اون آقای دیگه تشخص پیدا کنه، این مردد است بین افراد. اما یک عینه معینه خارجی، این دستمال کاغذی، این مالکش مشخصه، این مثلا گوشی، این مالکش مشخصه، این کیف مالکش، این کیف خاص، نه یک کیف کلیه فی الذمه، نه، این کیف خاص مشخص جزئی خارجی، این مالکش معین، نیازی به تعیین چی؟ نداره. ولا یقع العقد فیهما علی وجه یصح الا لمالکیهما، عقد در این معینین واقع نمی شود علی وجه یصح به گونه ای که صحیح بوده باشد، مگر برای دو مالک اینها که مالکایشون هم چی هستن؟ مشخص هستن و معین هستن. بعد می‌فرماید ففی وجوب تعیین اول اطلاق المنصرف الیه، در اینجا چند قول هست، اون چند قولی که اول بحث گفتیم، سه قول رو اینجا اشاره میکنه. میگه بعضیا گفتن آقا این آدم یا باید تعیین بکند یا اگه تعیین نمی‌کنه، این که مالک معینه ها، اما باز این باید تو ذهنش اون مالک رو به ذهن بیاره، نباید به اکتفا بکند به این که خودش در واقع چی هستش، معین هست، که این عین معین خارجی یک مالک مشخصی بیشتر ندارد، به این نمیتونه اکتفا کنه، باید تعیین بکنه، اگر هم تعیین نکرد خواست مطلق بگذاره و اسمی از اون نبرد یا در نیت نیاورد، باید اطلاقی باشد که انصراف به همون مالک معین این عوض داشته باشد، یه همچین اطلاقی. یه قول، یه قولم گفته که نه، عدم وجوب تعیین و عدم وجوب اطلاقی که انصراف داشته باشد، یعنی شما نه لازم تعیین کنی نه لازم اگر مطلق میگذاری اون اطلاق انصراف به اون مالک معین داشته باشه، هیچ لازم نیست، شما میتونی مطلق بذاری ذکر نکنی، انصراف به اون مالک معین هم چی؟ کلام شما نداشته باشد، بازم معامله در اینجا صحیح، چون خودش چیه؟ معینه. اینم یه قول. قول سوم تفصیله، یه چیزی بینابینه بین اون قول اول و قول چی؟ دومه، و اون این که اگر کسی تصریح به خلاف بکنه، یعنی بیاد یک عین معین خارجی رو که مالکش مثلا زیده بگه مثلا برای بکر فروختم، درست شد؟ اینو برای بکر خواهیم، مالک اصلا بکر نیست، داره مالک رو یک چیزی خلاف واقع داره تعیین میکنه و تصریح میکنه بهش. اگه اینه این معامل، اینجا شرط است که مالک رو درست معین کنه، اگه میخواد تصریح کنه باید همون مالک اصلی رو بگه، خلافش رو بگه باطله. اما اگر نه نمیخواد تصریح بکنه، تصریح به خلاف بکنه، نه اونجا دیگه لازم چی نیست. کلام رو اگر مطلق گذاشت دیگه لا، ولی اطلاق انصراف به مالک معین هم ندارد، لازم نیست تعیین، اینجا اشکالی نداره، همینجور اطلاقی هم چی هستش، کافی هستش و معاملش صحیحه. مرحوم مصنف اینجا در بیان این سه وجه میفرماد اقوای این وجوه وجه اخیر هستش. یعنی چی؟ همین تفصیلی که گفتیم، که اگه میخواد تصریح کنه به مالک باید همونی رو بگه که در واقع مالکه، خلافشو نگه، اینجا شرط هست تعیین مالک. اما اگر تصریح نمیخواد بکنه، کلام میخواد مطلق بگذاره، نه اشکالی نداره، لازم نیست حتما مثلا تعیین مالک بشود، ولو در نیتش، ولو در نیتش. خب چرا ایشون میگه این قول اقواس از اون دو تا قول دیگه؟ توی بعضی از نسخه ها، یعنی در اصل کتاب مقابس الانوار میگه این احوته، میگه این چی هستش؟ نسبت به اون دو تا قول دیگه احوت هستش، در حالی که این احوت نیست. قول احوت کدومه؟ اون که قول اوله، که میگه باید تعیین کنی، اطلاق هم گذاشی باید یه اطلاقی باشه، انصراف داشته باشه، بالاخره در حکم تعیین باشه، والا به درد نمیخوره، اون احوت بود، این احوت نیست. اما در این حال، حالا مرحوم مصنف این عبارت رو عوض کرده، میگه اقواها، این احوت ها ظاهرن دیده غلطه، خودش تصحیح کرده نسخه رو ظاهرن، اما تو اصل مقابس الانوار محقق توستری میگه اون احوتش آخریه. نه، مرحوم مصنف میگه شاید مد نظرش این بوده که اقوای این وجوه آخری هست. حالا اون دو تا بچه دیگر که بگیم، این تقریبا معلوم میشه که چرا اینو میگه اقواها. و اوسطها الوسط، اونی که حد وسط هست بین دو قول، یعنی به لحاظ قوت و ضعف، نه خیلی قویه نه خیلی ضعیفه، متوسطه، اون قول وسطی بود که میگفتش اساساً تعیین مطلقاً لازم نیست، نه اینکه تعیین بکند نه اطلاقی که انصراف داشته باشد، میتونه مطلق بگه هیچ انصراف هم نداشته باشه، چون خودش در واقع چی هستش؟ معین هستش. اینه چرا به عنوان اوسط مطرح کرد؟ چون یه وجه صحت دارد این قول، یه وجه فساد دارد. بچه صحتش چیه؟ این است که خب بگیم ملاکی در صحت معامله تعیین عوضین، نه تعیین مالکین، اینا خب عوضینش چیان معین هستن، نیازی به تعیین مالکین نداره. بچه فسادش چیه؟ بچه فسادش این است که بگیم که از اونجایی که قصد عاقد مطلق بوده و معلوم نیست معامله رو برای مالک انجام داده تا صحیح باشد، یا از جانب غیر مالک انجام داده تا باطل بوده باشه، لذا معامله جزمی نیست و صحیح نخواهد بود. این از این جهت ایشون میگه این قول دومیه، حالا شاید بتونیم بگیم قول وسطی، یعنی دو وجه مثلا در مسئله است، خیلی نمیشه قطعی این قول دوم رو قائل شد. اما اولی رو چه میفرماد؟ میگه وش به حال الاصول ال اول، اونی که خلاصه موافقتر از اشبه، یعنی موافقتر اوفق، اونی که موافقتر است به اصول، شبیهتر است به اصول کلی و قواعد کلیه، قول اوله. حالا میگیم چی مرادش از اصل چیه اینجا. قول اول چی بود؟ تعیین یا اطلاق انصرافی که در حکم تعیینه، میگه اون با اصول اشبهه. خب اصل که میگه منظورش از اصول چیه؟ مراد اصالت الفساد در معاملات، اصالت الفساد در معاملات، اصالت الفساد در معاملات در واقع برمیگرده به، میگن اصالت عدم ترتب الاثر در نقل و انتقال. یعنی شما یه معامله اگر بود شک کردید آیا این صحیح هست یا فاسد، صحیح باشه یعنی این تأثیر در نقل و انتقال دارد، فاسد باشد یعنی تأثیر در نقل و انتقال ندارد. اصل بر عدم ترتب اثر است در اینجا. اون اصل چیه؟ استصحابه، استصحاب عدم نقل. میگیم تا قبل از اینکه این معامله انجام بشه که انتقالی اتفاق نیفتاده بود، بعد از اینکه این معامله انجام شد شک میکنیم آیا این صحیح هست، اثرگذار است، نقل اتفاق افتاد یا نه، هنوزم عدم نقل است، هنوزم نقل اتفاق نیفتاده، این باطل بوده این معامله. استصحاب عرض شود عدم نقل، این همون اصالت الفساد در معاملات، این چیز خیلی خاصی نیست. پس این اصلی که ایشون میگه، اصولی که میگه، مراد اصالت الفساد در معاملات است که عبارت اخرى همون استصحاب عدم نقل و انتقالی که بهش اصل عدم نقل هم ازش تعبیر میشود. خب حالا این چجوری با اون اصل خلاصه موافق تر است؟ این قول اول توضیح مطلب این است که ادله کلیه دال بر تنفیذ معاملات مثل اوفو بالعقود، مثل تجارتن انتراز، مثل ارشاد خدمت شما اهل الله البی و امثال ذلک، اینها انصراف دارن به خصوص عقود متعارفه، چون اینا به عرف گفته شدن دیگه. وقتی میگه اوفو بالعقود یعنی اونی که شما عرفیون او رو عقد میدانید، عقد عرفی. موضوعشون چیه؟ موضوع موضوعی است که عرف برداشت میکنند، نه هر موضوعی. خب حالا یه چیزی عقد هست به لحاظ لغوی، اما عرف او رو عقد به حساب چی؟ نمی آورد. و چون رایج نیست، عرف رو میگه عقد به حسابش چی؟ نمی جز عقود رایجه عرفیه و عقود متعارفه به اصطلاح ایشون چی؟ نیستش. در اینجا میفرماید که متعارفه در عقود چیه؟ تعیین مالکه یا نهایتا اطلاقی که انصراف دارد به یک فرد معینی که در حکم تعیینه. اما این که یه عاقدی بیاد یه عقدی رو انجام بدهد که هیچ درش مالک رو نتعیین کرده و نه این انصراف داره اطلاقش به یک مالک معینی، این کمی غیر متعارفه در عقود. لذا اساسا اوفو بالعقود و امثال ذلک نمیگیردش و شک در صحت درست میشه. شک میکنیم خب حالا که ادله کلی این مورد خاص رو نمیگیرن، آیا صحیح هست یا فاسد است؟ دلیلی بر صحتش وجود دارد یا نه؟ چون اگر اینو درست نکنید خب میگن خب همون ادله کلیه اینو صحیح قرار نیست، شک در صحت نداریم، بخوایم اصل جاری بکنیم، بگیم اوفق حال الاصول الاول. اول اینو درست میکنه، اول شک رو درست میکنه موضوع اصل رو، بعد که شک رو درست کرد میگه خب اصلم چیه؟ میگه من شک میکنم این صحیحه یا نه. اصل عدم نقل میگم تا قبل از اینکه این معامله اتفاق بیفته، این مدلی کهش تعیین نکرده، اطلاقش هم انصراف نداره، تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته که نقل و انتقالی نبود، بعدش شک میکنم این نقل و انتقال بود شد یا نشد، به وجود آمد یا نیامد، استصحاب عدم نقل میکنم که همون اصالت الفساد هستش. این کسی هم که میگفت شرط میکنیم همینه دیگه، یعنی میگفت اگر اینا نباشه باطله، این موافقه با اصل فساد در معاملات. میگه اشبه و حال الاصوله الاول، اونی که شبیه تر است، موافق تر است با اصول جاریه در معاملات که همون اصل فساد باشه، همون استصحاب عدم نقل باشد، قول اولی است که میگفت شرط است در صحت معامله در این گونه موارد وجوب تعیین یا اطلاقی که در حکم تعیین منصرف به یک فرد معین هستش. و فی حکم تعیین
استاد ببخشید، مورد سوم این بود که همون اطلاق بدون انصراف و تعیین یا اطلاق با انصراف، درسته؟
بله.
مورد سوم تفصیل این بود که یه طرف اطلاق بدون انصرافه، طرف دیگه اطلاق با انصراف یا تعیین.
آره همینطوره،
فقط شامل تعیین نمیشه اون.
نه آره، قول اول دو تا شق داره. آره. تعیین است، حالا یا تعیین حقیقی یا تعیین حکمی. انصرافی که انصراف اطلاقی که انصراف به فرد معین داره اونم تعیینه. متأ تعیین حکمی میتونیم به صورت جامع اگه بخوایم بگیم تعیین حقیقتاً او حکمن در حکم تعیین باشه، فرق نمیکنه. اون قول اوله. خب بعد ایشون یه عبارتی داره، معلوم میشه اینجاها از بحث خارج شدن اینجا نشون میده. یه وفی حکم تعیینه ما از عین المال به کونه فی ذمه زیدن، مثلا در حکم تعیین هست، حالا هر کدوم از این اقوال رو که قائل شدیم، در حکم تعیین هست اونجایی که معین کند آقای عاقد مال را، مالی که داره روش عقد انجام میده رو، به این که ای در ذمه زید باشد مثلا. خب این که شد کلیه فی ذمه، بحث ما راجع به عین خارجی بود، راجع به کلیه فی ذمه بود. عبارت ببینید قبلا چی گفتیم؟ گفته بود که و ان لم يتوقف تعین المالک على تعین حال العقد بن يكون العوضان معینین، این عوضان معینین هستن. وقتی عین خارجی باشن کلیه فی ذمه بحثش گذشت، مال قبل از اینجا بود. وقتی عوضان معینین شدن ایشون گفت سه قول تو مسئله هست. بعد الان میگه خب در حکم تعین است اونجایی که فی ذمه بگوید، داره از بحث خارج میشه؟ نه، میخواد بگه آقا کلیه فی ذمه همینه، همین اقوالی که اینجا گفتین تو عین، تا تو کلیه فی الذمه هم میاد و اونجا تعیین عین به این بود که خودش معین بود، کلیه فی الذمه فی نفسه معین نیست. تعیینش اگه کسی اگه مثلا بگن قائل میشیم به این که باید یا تعیین کند یا اطلاقی که انصراف به فرد خاص دارد، باید اینجور تعیین باشه، کلیه فی الذمه رو معین کنه، بگه من مثلا پول این 100 کیلو گندم، 10 کیلو گندم، 10 کیلو برنج به ذمه فلانی باشد، این در حکم تعیینه. این دیگه میشه کلیه فی الذمه که معین شد تو ذمه شخص مالک خاصی، این میشه در حکم تعیین. مثل همون جایی که اون مال عین خارجی هست، این کلیه فی الذمه است، اما حالا که دیگه به ذمه شخص معین تعلق گرفت، حالا میشه در حکم عین خارجی که مالکش معین میشه. اون اقوال میخواد بگه اینجا هم چی میاد دیگه. بعد میفرماید که و علل اوسط، حالا بنابر قول وسطی که چی بود؟ میگفت آقا اساسا تعیین لازم نیست، شما مطلق بگو اصلا انصراف هم نداشته باشه، هیچ اشکالی چی نداره، ما نیازی به تعیین نداریم. لو با اعمال نفسه عن الغیر، اگر مال خودش رو، ماشین خودش رو بفروشد عن الغیر، مثلا در مقام فروش مالش بگه این مال رو از جانب زید میفروشم، آقا این مال زید نیست اصلا، مال منه، چجوری از جانب زید میفروشم؟ این مال رو از جانب زید میفروشم، مگه ملک زیده که از جانب زید میفروشم؟ اگه کسی اینجور بگه مال نفسهی رو انل غیر بفروشد، یعنی تصریح به خلاف کرده، اینجا تصریح به خلاف کرده دیگه، چون مالک رو غیر از خودش انگار قرار داده و توی عقد بهش اشاره کرده و تعیین کرده. وقعا میگه این از جانب خود اون شخص واقع میشود، نه اون غیری که اسمشو برده گفته از جانب زید میفروشم. وقعا و لقا قصد کونه انل غیر، قصد خلاصه از جانب غیر بودن این معامله لغو میشه و بی اثر میشه، این قصد قصد بی خودیه و هیچ اثری نداره. معامله برای کی واقع میشه؟ برای خودش یا برای زید؟ برای خودش، برای خودش واقع میشه. وقع انهو یعنی از خود اون آقا، و لقا قصد کونی و لغو میشود قصد بودن مار از جانب غیر. چرا این حکم رو میده؟ ایشون دیگه توضیح نمیده، ده استدلالش نه، چون مقتضای معاوضه این است که عوض در جیب کسی بره که معوض از جیب او خارج. معاوضه یعنی همین دیگه، من با شما یه معاوضه ای انجام میدم، یعنی یه رد و بدلی، یعنی این که یه چیزی که تو جیب من بوده بیا تو جیب شما، در مقابلش یه چیزی از جیب شما بره تو جیب من، و این عوض و معوض باید تو جیب کسی داخل بشن که اون خلاصه عوض مقابلشون از جیب او خارج شده. این مقتضای چی هستش؟ عرض شود خدمت شما معاوضه. خب در اینجا هم که ما میدونیم این مال، مال و نفسه دیگه، مال خودشه، این مال داره از جیب او خارج میشه، پس عوض هم باید تو جیب این بیاد، معامله برای بر خودش اتفاق بیفته، نه اینکه عوض بره تو جیب زید، و الا این با مقتضای معاوضه سازگاری نداره. خود معاوضه بودن و مقتضای معاوضه و اینکه این مال داره از جیب من خارج، من مالک اصلی که خود من عاقد باشم خارج می شود، این دوتا به زمینه هم اقتضا میکنه معامله برای من واقع بشه. آقا قصد کردم که برای زید واقع بشه معامله، پولش بره تو جیب زید، می قصد بی خود کردی، این خلاف معاوضه است، مقتضای معاوضه شما قصد کردی، مثل که شما به سمت تهران بری قصد کنی به قم نزدیک بشی، خب قصد لغوه، قصد بی خود، این اثر چی نداره. همونطور که تو امور تکوینیه قصد خلاف اون روند تکوینی بی اثر است، تو امور تشریعیه و اعتباریه و جعلیه هم که شارع گفته آقا معاوضه مقتضاش اینه که عوض تو جیب کسی میره که معوض از جیب او خارج شده، معامله برای کسی واقع میشود که معوض از جیب او خارج شده، نه اونی که او قصد کرده ولو اصلا معوض از جیب او خارج چی نشده. این شارع جعل کرده، اعتبار کرده، مثل اینکه در عالم تکوین اینجور قرار داده که کسی که داره میره به سمت قم به قم نزدیک میشه، نه کسی که داره میره به سمت تهران و این قصده کاری نمیکنه. تو عالم جعل و اعتبار هم همینه، قصدش لغوه بی اثر،
یعنی با اجازه یا با حتی با امر اون طرف باشه، یه جورایی انگار این وکیله و پولشو قرض داده به اون و داره از جانب اون معامله میکنه. تو معاملات عرفی هم زیاد داره، مثلا
اونا قرائن خاصه است، اون نیست. نه آقا من مال خودم رو بدون هیچ کدوم از اینا، یا من مالم رو فروختم از جانب زید، از جانب زید فروختم، فضولتن هم نمیشه بهش گفت، مثل که میگه آقا من این مال به شما فروختم که یعنی پولش مال زید باشد، درست شد؟ گاهی معناش اینه که گاهی موقع معناش اینه که میگه نه من فروختم که مال خودم باشه پولش، اما بعد شما پولشو به جایی که به من بدی من هبه کردم به زید، برو بده به زید. اگه این باشه خب دو تا معامله است. معاوضه اول اقتضاش این بوده که این برای من واقع بشه، برای خود من، نه برای زید. معاوضه دوم اقتضاش اینه که حالا پولشو من دارم هبه به فلانی میکنم، دیگه به من نده، برو بده یه راست به اون زید، به اون فلانی. اما وقتی میگه نه من دارم اینو میفروشم از جانب زید، ان زیدن، یعنی انگار این فروشو دارم از جانب زید انجام میدم، در حالی که این فروش خودم انجام میدم، مال منه، مال اون نیست که از جانب او انجام بدم. این فرق میکنه با اینکه بگم نه از جانب خودم انجام میدم، پولش و نتیجهش و اون ثمنش رو هدیه کردم، هبه کردم به زید که تو بدی به او. او فرق میکنه با این حالت. خب میفرماید که عرض شود خدمت شما که ولو با اعمال نفسهی وقعا هو ولقا قصد کنی هنل، توضیح دادیم چرا این اتفاق میفتی برای خودش واقع میشه، مقتضای معاوضه است و اینکه مال مال اوست، پس عوضم طبق مقتضای معاوضه باید تو جیب او بره، معامله باید برای او واقع بشه نه برای او غیر. حالا ولو بالا با اعمال زیدن عن امره، این حالا مال جایی بود که مال خودش رو از جانب دیگری بفروشه، حالا اگر مال دیگری رو از جانب یه شخص سومی بفروشه، بیاد مال زید رو بفروشد از جانب امر، این خلاصه زمینی که مال خودش هم نیست، مال زید تازه، اینو بیاد بفروشه فضولتن بدونه که به زید بگه، بدونه که از او اذن بگیرد، وکالتی داشته باشد، اینها هیچ وکیل هم نیست، به این هیچ ربطی نداره فروش اون مال، رفته پیش خودش اینو از جانب امر هم فروخته، نه از جانب خود زید، مال زید رو از جانب خود زید فروخته باشد که پولش هم تو جیب بره، قصدش این بوده که این مالو بفروشم پولش بره تو جیب امر، یه همچین قصدی. پس هم مال خودش نیست، هم قصدی هم که کرده خلاف واقع، یعنی اون مالکی که تعیین کرده است که این عوض در مقابل این معوض بره تو جیبش، اساسا اون مالک معوض نبوده که بخواد عوض تو جیبش بره. اینجا چجور میشه؟ میگه اینجا میشه بیع فضولی برای اون کسی که مال واقعا ملکش بوده واقع میشه، اون قصدش نسبت به اون شخص ثالث لغوه، اونم باید ببینیم که خب اجازه میکنه یا اجازه چی نمیکنه دیگه، چون عقد فضولی
در هر حال هیچ کارم
مثل صورت قبلیه، فقط
اجازه
الان نکته مشترکی شد تو صورت قبلی و اینجا در هر دو میگه معامله برای اون کسی واقع میشه که واقعا مالک اون مال هست، مال مورد معامله هستش. حالا تو اون مثال قبلی خودش بود، تو این مثال زیده، منتها تو مثال قبلی چون خودش بود دیگه عقد فضولی نبود، مال خودشو فروخته بود دیگه عقد فضولی نمیگفتن میشه، اینجا چون مال دیگری رو فروخته خب فضولیه، نیاز به اجازه داره. آقا اون غیر رو من قصد کردم که اساسا مالک نبود از جانب او باشه، چی میگه؟ اون قصد لغوه، هم تو اون مثال اولی هم تو این مثال چی دومی، متو تو این دومی نمیگه ولقا، توضیح نمیده و اما واضحه دیگه، اون دیگه لغو میشه. ولو با اعمال از زیدن عن امرن، مال زید رو از جانب امر میفروشد، فان کان وکیلا عن زیدن، میگه دو حالت داره، اگر فضولی باشه اون حالت دومی که حالا خواهیم گفت هنوز نرسیده بشه، اما نه اگه وکیله از جناب زید وکیل بوده خونه‌شو بفروشه، برده خونه‌شو گذاشته بنگاه، به این بنگاهی گفته ریش و قیچی دست خودت، برو خونه منو به قیمت مناسبی چیکار کن، خودت طبق صلاح دیده خودت بفروش. فان کان وکیلا عن زیدن، خب صح عن زیدن، اینجا از جانب زید واقع میشه، عقد فضولی هم نیست، نیازی به اجازه هم نداره چون از قبل اذنشو داده. صح عن زیدن یعنی ولقا قصد کنی عن امرین، این دیگه نمیگه، واضحه این که قصد کرده از جانب هم باشه این لغو میشه، این یه قصد بی اثر و لغویست. اما و الا یعنی اگر وکیل نباشه اجازه نداشته باشه، میشه عقد فضولی برای جناب زید واقع میشه و عقد فضولی متوقف بر اجازه زیده، وقف علا اجازتهی متوقف بر اجازه زیده، باز یعنی ولقا قصد کنی عن امرین، در همه این صور قصدی که کرده خلاف واقع و قصد لغو و بی اثری هستش. بعد نفهمد ولوشتر آل نفسهی به مالن فی ذمت زیدین، اینا مال بی بود دیگه، حالا برعکسش شرا، برا خودش یه مالی رو بخره به مالی در ذمه زید، میگه آقا این ماشین از شما خریدم که 300 میلیون قیمتشو زید بده به شما، تو اینو خریدی برای خودت؟ خریدم برای خودم یا برای زید؟ نه برای خودم خریدم که این بیاد تو ملک من. پولش چی؟ پولش رو زید به شما بده. به مالن فی ذمت زیدن، یه مالی رو خریده برای خودش در مقابل یک مالی در ذمه چی؟ زید، که زید پرداخت بکنه به شما. اینجا چی؟ معامله برای کی واقع میشه؟ برای زید واقع میشه یا برای خودش؟
اشترا، یعنی بفروشه،
بخره، اشترا کنه، مشتری بشه. آه. بخره یه چیزی رو، بخره برای خودش. آه. با یه مالی که در ذمه زیده که زید پولشو بده.
اشتباه دیپلم مقتضای.
آره دیگه، معاوضه چی میگه؟ معاوضه میگه تو برای خودت خریدی، پولم با خودت بدی، بعد میگی پولشو اون بده، این خلاف مقتضای معاوضه است. حالا اینجا برای زید واقع میشه یا برای من؟ اگه برای من واقع بشه، خب اون قصه خلاصه که زید پرداخت کند در ذمه زید باشد، اون میشه لغو و اثری نداره، تأثیری نداره. این برای من خودم هم باید پرداخت کنم. اگه بگید نه برای زید واقع میشود، وقت میشه عقد. اگر ببینیم وکیل، خب اشکال نداره. اگر عرشبت خدمت شما وکیل نباشه، میشه عقدشی فضولی، نیاز به اجازه زید. ببینیم کدومشه اینجا، ایشون نظرش چیه. میفهمد اگر یه همچی کاری بکنه، فعلا لم یکن وکیلا عن زید، اگر وکیل نیست این عقدش بخواد عقد فضولی بشه، وقع انه و تعلق المال به ذمته. اینجا این خلاصه شراء برای خود اون شخص عاقد واقع میشه، نه برای اون زید. مالی هم که باید پرداخت میکرد به ذمه زید متعلق نمیشه، به ذمه خودش متعلق میشه. اون مقتضی معاوضه اینجوریه، برای خودش واقع میشه، اونم به ذمه خودش متعلق میشه. لا عن زید لیقف علی اجازت، نه اینکه این از جانب زید واقع شود تا متوقف بر اجازه چی باشد؟ زید باشد، که آیا اجازه میکند یا اجازه نه. اساسا این از زید واقع نمیشود که متوقف بر اجازه او بوده باشد. یعنی معناش این هستش که بنابراین قصد خلاصه کونهی ان زیدنش لغو بوده، که این به ما فی ذمت زیدن، این قصد لغوی بوده و بی اثره. اما اگه وکیل باشه چی؟ از جانب زیدم وکیل بوده که بره یه همچین مالی بخره برای زید، حالا هم رفته خریده، منتها برای زید نخریده، برای خودش خریده که زید بده. میگه وکیلم باشه، بازم عقدش، این عرشبت خدمت شما، به عنوان عقد فضولی به حساب میاد. آقا وکیل اجازه داره، میگه آخه اون وکالتی که اون داده بود که این نبود، که وکالت داده بود برو برا من بخر در ذمه من، نگفته بود برو برا خودت بخر در ذمه من از کیسه خلیفه. اینه که وکالت داده بود که یه همچین چیزی رو، این وکالتش خلاصه در این جهت نیست، در این جهت به هر حال وکیل نیست. ولو وکیلم بوده، در این جهت وکیل نبوده، اینجور معامله کردن وکیل نبوده. این مثل همون صورت قبل میفرماد و این کان وکیلن، اگر اون آقای عاقد وکیل باشد از جانب زید که بره مثلا یه مالی رو برای او بخره در ذمه خودش، فالمقتضی لکل من العقدین منفردن موجود. از یه طرف وقتی نگاه میکنیم، مقتضی هر کدوم از این دو عقد به تنهایی، یعنی صرف نظر از دیگری، موجوده. هر کدوم از این دو عقد یعنی چی؟ یعنی اینکه عقد برای خودش باشد یا عقد برای زید باشد. برای خودش باشد از این جهت که گفته برای خودم میخرم، برای زید باشد مقتضیش موجوده از این جهت که گفته در ذمه زید بوده باشد و خب وکیلم از جانب زید چی بوده است. مقتضی هر دو منفردن، منفردن یعنی با قطع نظر از دیگری، نه با هم دیگه که بگیم این عقد برای هر دو واقع میشود، مقتضی وجود دارد که برای هر دو با هم واقع شود، این نه، اینکه واضح نمیشه، چون اینا با هم دیگه چی دارن؟ تناقض دارن، نمیشه برای هر دو واقع بشه. یه نفر مالک میخواد بشه نهایتاً، اینجا اشتراک صورت میگیره، اون مال مشترا، اون چیزی که خریداری شده، یه نفر تهش میخواد مالک بشه، نمیشه هر دو صحیح بشه هر دو مالک بشن. اما صرف نظر از دیگری، لولا الاخر، این مقتضی این که برای خودش باشه در این عقد هست که میگه لنفسی میخرم، مقتضی که مال اونم باشه هست چون وکیل بوده و میگه برای بذمه زید دارم میخرم، خب یعنی باید مالم بیاد تو ملک زید دیگه، وقتی ثمنش از ذمه زید خارج میشه، عوضم معوض هم که اون مشترا باشد، اون مال خریداری شده باشد، اونم باید بیاد تو ملک زید. پس مقتضی هر دو عقد موجود از این جهت. بعد میفرماید که ول جمع بینهما یقتضی الغاء احدهما، از طرف پس مقتضی موجوده، جمع بین هر دو تا هم که مقتضی الغای یکی از اینهاست، یعنی که گفته برای خودم واقع شود که مقتضی این است که عقد برای خودش باشه، و اینکه گفته پولش از ذمه زید به شما پرداخت بشود، بر ذمه زید باشد که به شما پرداخت بشود، که این مقتضی زید شد، یعنی این برای زید واقع بشه، این جمع مقتضی الغاء یکی از این دوتاست. اینکه دوتا مقتضی عقد در اینجا وجود دارد، دوتا عقد متناقض، این وقتی با هم آورده فی حد نفسه منفردن لولا الاخر، اینا درست بود، اما وقتی با هم اینا رو توی یک عقد آورده، دوتا مقتضی دوتا عقد متناقض رو، اینجا این اقتضا میکند که یکی رو ما بگیم لغو، چون اینا با هم تدافع دارن، اینا با هم چی دارن؟ تضاد دارن، تناقض دارن، هر کدوم دیگری رو دفع میکنن، ایشون تعبیر به تدافع میکنه حالا. امکان جمع بیان میان این دو مقتضی و تأثیر هر دو وجود نداره، چون مقتضی اول میگه ملک من باشه، مقتضی دوم میگه ملک زید باشه دیگه، اون مالی که خریداری شده. نمیشه که هر دو تاش هم ملک من بشه با این معامله، هم ملک زید، دو تا مالک بر ملک واحد جمع نمیشن به صورت استقلالی، نه مشاعها که با هم شریک بشه. این عقد میگه مستقلا ملک او باشد، شریک نداشته باشه، مستقلا ملک من باشد، شریک نداشته باشم. نه اینکه با هم مشاعن بگید ممکنه، نه ممکن نیست، استقلالا امکان نداره هر دو تأثیر بگذارن. بنابراین باید یکیشون قطعا چی باشه؟ لغو باشه. خب کدومش؟ میگه خب هیچ کدوم ترجیحی نداره. ولما لم یتعین، وقتی معین نیست کدومش رو ما ترجیح بدیم، کدوم یکی از این دو تا مقتضی رو ترجیح بدیم، مالک ارشوت ثمنی که مالک مسمن که سمن داره از ملکش خارج میشه، چون مشخص نیست مقتضی هر دو وجود دارد و معلوم نیستش که این شرا داره برای کی اتفاق میفته، برای خود اون شخص عاقد یا برای اون زیدی که گفته از ذمه او سمن رو پرداخت میکنم، فهمد احتمال البطلان، احتمال داره بگیم کلن چیه؟ باطله. احتمال داره بگیم کلن باطل. چرا لتدافع؟ چون این دوتا مقتضی با هم تعارضا تساقطا، هیچ کدوم در نتیجه اقتضای صحت و تاثیرگذاری رو نخواهند داشت. این تدافع و صحت یعنی نفسه، یعنی و یحتملو و احتمل صحت، یعنی صحت یعنی نفسه عطفی به البطلانه، احتمال سرش در میاد. یه احتمالی بود که بگیم باطله، چون هیچ کدوم بر اینکه ترجیح نداره، تناقض، تعارض و تساقط. دومی که بگیم نه، صحت یعنی نفس، این معامله صحیحه و از جانب خودش هم واقعی میشه، یعنی اون مقتضی صحت از جانب خودش رو ترجیح بدهین. چرا؟ لعدم تعلق الوکالت به مثل هازه شرا، این نکته ای که اون اول گفتم، چون کی گفته او وکالت داده به این آقا به یه همچین خریدی که بره بر خودش بخره و به جیب او و از ذمه او، کجا او یه همچین وکالتی داره؟ پس اینجا وکالت نیست، یعنی مقتضی صحت عقد از جانب اون طرف مقابل وجود ندارد، فقط مقتضی صحت عقد از جانب خودش وجود دارد. وقتی این شد دیگه معارضه ای نیست، تدافعی نیست بگیم نمیدونیم کدوم مقدم کنیم، تساقطا پس باطل است، هیچ کدومش درست نیست. نه، این مقتضی دارد، او مقتضی چی؟ موجود نیست. آره، البطلان. آره، وحتم علی صحت هو ان نفسه لعدم تعلق الوکالته به مثل هازش شراء و ترجیح جانب اصاله. خب وقتی که وکالت به مثل این شراء تعلق نگرفته، طبیعتاً جانب اصالت بر جانب وکالت چی میشه؟ مقدم میشه دیگه. واضح هم هست، بخاطر اینکه اصالت تکوینن حاصله، ولی وکالت یه چیزیست که حادثه و اینو باید اثبات کنید حدوثش رو. در اینجا ما هرچی نگاه میکنیم یه همچین وکالتی رو طرف نداده، نهایتا وکالت داده برو برای خودم بخر به ذمه خودم، نه که وکالت بده برو برای خودت بخر به ذمه من، از جیب من و از کیسه خلیفه مثلا برو یه همچی کاری انجام، کجا یه همچی وکالتی داده. پس اونورش مقتضی نداره، فقط اینورش برای خودش واقع بشه مقتضی داره، چه اشکال داره؟ ما میگیم صحیح از جانب خودش هم واقع میشه. قصدی که از سمن از جیب موکلش خارج بشود چی؟ اون قصد لغو دیگه، واضحه، اون دیگه قصد اثر نداره. این هم یه احتمال. و عن الموکل، باز الموکل خلاصه عطف به ان نفسه میشه، ان الموکل، یعنی وحتم علی صحته ان ال چی؟ موکل. این احتمال هم وجود داره. چجوری؟ لتعین العوضه فی ذمه الموکل، چون عوض در ذمه هر شبت خدمت شما موکل بوده، مقتضای معاوضه هم این میشود که معاوض تو جیب همون کسی بره که عوض قرار بوده از جیب او چی بشه؟ خارج بشه. قرار بوده از جیب کی خارج بشه عوض؟ موکل. اینجوری بوده دیگه. پس اون اشتراح هم باید برای این واقع بشه. آقا من قصد کردم برای خودم باشه، تو جیب من بره، اون قصد بی خود کردی، اون قصد لغوه. این هم یه احتمال در مسئله است که ممکنه اینجور قضیه رو مثلا پیش ببرید. خلاصه میگه در اینجا خیلی نمیشه معین کرد توی همچین مثالی که چیکار باید کرد. ما بگیم کلن باطله قطعاً، یا بگیم نه برای خود اون شخص عاقد واقع میشه، یا بگیم نه برای اون شخصی که گفته به ذمه‌اش بشه برای او واقع میشه و مال تو ملک او وارد میشود. هر کدوم از اینها رو بگیم یه وجهی داره. اینو میگذره دیگه ازش، اینجا تعیین نمیکنه حکم. خلاصه با تردید بدون فتوا از اینجا عبور میکنه. میفرماید حالا ولو اشتر و ان زیدن بشه این فی ذمته فضولن، اگر بیاد از زید یه چیزی رو بخره به یه خلاصه چیزی و به یک مالی که در ذمه زید بوده باشد فضولن، به صورت چی؟ فضولی. اشترا ان زیدن یعنی از جانب زید بخرد، نه از زید بخرد. من اول یکم بد گفتم. اشترا ان زیدن یعنی از جانب زید میاد یه خریدی رو انجام میده با یه پولی در ذمه زید، بدون اینکه به زید هم بگه اساسا و از او اجازه داشته باشه، وکالت داشته باشه در این مسئله. میاد از جانب زید از شما 100 کیلو گندم میخره که پولش هم زید بدهد، به صورت فضولی. میفرد ولم یجوز، اون آقام حالا گفتیم اجازه نده، گفتیم تا اینجا کار خب این عقد مال اون فضولیه، متوقف بر اجازه اوست. حالا اومدیم اون اجازه هم بعدن که فهمید گفت یعنی چی رفتی برام بده کار درست کردی؟ من اصلا الان گندم نمیخواستم، چجوری اینو بفروشمش باز بعدن؟ نمیخوام اصلا. این اجازه نکرد این عقد رو. فاجاز امرون، وقت امر اومد اجازه کرد، یک غیر دیگری پیدا شد غیر از اونی که شما قصد کرده بودی در ضمن معامله. او گفت من اجازه میکنم معامله مال من باشه. میگه نه این حساب نمیشه. لم یصح عن احده ما، از هیچ کدوم صحیح نیست. چرا از زید صحیح نیست؟ خود چون اجازه نکرده، معامله باطله. چرا از امر صحیح نیست؟ خود چون اون قصدش نکردیم در ضمن معامله، اصلا قرار نبوده برای اون، باید یه معامله جدیدی اتفاق بیفته. میگه خیلی خوب تو بیا بریم برای تو معامله کنیم، اما اینکه با اون معامله این اجازه بکنه ربطی به هم نداره. لم یصح عن احده ما، این ماله بفرم.
یعنی اگر میخواست بگه بخره از زید، یعنی خودش منظورو میگو ان زید، درسته؟ ان زیدن نمیگو اگه اون معنای اولی.
نه اون قرینه ما اینجا داریم، اونم میگو بشتر ان زیدن. قرینه که اینجا داریم چیه؟ چون میگه بشه ان فی ذمتهی، به یه چیزی در ذمه خود زید، درست شد؟ خب نمیشه که من مالی رو بخرم از زید که پولش هم خودش بده. این که دیگه اصلا واضحه کسی این حرفو نمیزنه و یه همچه قصدی نمیکنه. این خودش قرینه است که این که میگه اشترا عن زیده، نه یعنی از زید خریدم، یعنی از جانب زید دارم از یه شخص ثالثی میخرم، یعنی اون طرف اشترا من بایه نیست زید، اون مشتریه، منتها من این اشترا دارم از جانب خودم انجام میدم نه از جانب زید انجام میدم، پولش هم زید بده. میگه این برای هیچ کدوم بگیم واقع نمیشه، نه برای زید وقتی اجازه نمیکنه، نه برای دیگری، برای خودش خب چون اجازه نکرده، برای دیگری برای غیر زید چرا واقع نمیشه؟ اون میگه من اجازه میکنم، آقا این معامله مال من، آقا تو نمیخوای من میخوام دیگه، اشکال نداره. میگه خب اصلا برای تو واقع نشده که تو بخوای اجازهش، تو باید بری معامله جدید بکنی. این حاصل. بعد میگه وقص علام مازوکر حال ما یرد و من هازل باب، میگه برای اون مواردی که ذکر کردیم قیاس بکن حال تمام مواردی که وارد میشه در این باب، در باب تعیین مالک، که طرف مالک رو تعیین کرده یا غیر تعیین کرده، خلاف مقتضای عقد تعیین کرده، تصریح به خلاف کرده و امثال ذلک. موارد رو شما دیدید دیگه، این احکامی که گفتیم بقیه موارد هم از همینا میفهمید دیگه اگه یه موردی پیش بیاد. ولا فرق فی الاوسط علی الاوسط، میگه بنابر قول وسطی که چی میگفت؟ میگه آقا تعیین لازم نیست، مطلقاً هم لازم نیست، چه تصریح به خلاف بکنه چه نکنه مهم نیست، این معامله صحیحه. میگه طبق اون وسطی فرقی نیست فی الاحکام المذکوره بین نیت المخالفه و تسمیه، در این احکامی که گفتیم فرقی نیست که فقط قصد مخالفه با واقع کرده، تو ذهن خودش قصد کرده که این مال برای خودش باشد، در حالی که دارد در ضمن معامله میگوید پولش از جیب زید خارج بشه، این قصد مخالفته. یعنی تصریح هم کرده، میگه بعتو اشتریتو لنفسی، داره تصریح میکنه که پولش از جیب زید خارج بشه و ثمنه فی ذمت زیدن، درست شد؟ اینجایی که تصریح میگه فرق نمیکنه این احکامی که گفتیم، چه در نیتش اینه خلاف واقع، چه تصریح به خلاف بوده لفظم توی ضمن عقد بیاره، این بنابر قول وسط از این جهت فرقی در احکام نیست. اما خب این بنا همه این مثالایی که گفتیم و احکامی که گفتیم بنابر قول وسطی بود، بنابر قول اول و قول آخر حکم اینا چی میشه؟ میگه اونجا دیگه واضحه، خیلی بحث نداره. بنابر قول آخری که تفصیل میخواستید بدید، میگفتش که اینجا فرق میگذاریم بین این دو صورت، اینا اگه تصریح کرده میگیم باطله، خلاف تصریح کرده، اما اگه تصریح نکرده فقط نیت کرده میگیم باطل نیست، ولی نیت خلاف کرده میشه مثل قول وسطی، احکام قول وسطی رو خواهد داشت. اما اگه تصریح کرده نه دیگه میگیم کلا باطله، برای هیچ کی واقع نمیشه، نه برای خودش نه برای دیگری، برای هیچ کی واقع نمیشه. اینم بنابر قول اخیر. اما قول اول چی میگه؟ و یبطل الجمیع علل اول. قول اول که میگه باید حتما معین بکنی مالک رو، یا اگر هم منصرف اطلاق هست انصراف به فرد خاص داشته باشد، خب اینجا من مالک رو خلاف واقع تعیین کردم، خب طبیعتاً باطل میشه. طبیعتاً چی میشه؟ باطل میشود. انتها کلامه رحمه الله، کلام مرحوم محقق توسری که حالا دو روز مشغولشیم، تمام شد که خداوند متعال ایشان رو رحمت کند. وقتی کلاس ما هم تمام شد، ان شاء الله بقیه‌اش باشه واسه کلاس جلسه بعدی. الحمدلله.